سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی
قسمت پنجم
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در آیات کریم قرآن ما وقتی به معرفی دنیا از طرف خالق دنیا میرسیم، خداوند متعال خالق و طراح دنیا هستند، هم خالق جسم مادی و اون بخش فیزیکی دنیا هستند، هم طراح و در واقع به تعبیر گذشته خالق نوع بهره برداری ما از دنیا هستند. نسبت ما با دنیا و نسبت دنیا رو با ما مشخص میکنند. خداوند متعال وقتی میفرماید در قرآن دنیا که 115 بار حدوداً از کلمه دنیا در قرآن استفاده شده، یکی از چالش هایی که روبروی انسان مؤمن هست دنیاست، مدام به بحث دنیا پرداختن. خداوند متعال وقتی از دنیا صحبت میکنن، هم از عالم واقعی که ما رو احاطه کرده دارن صحبت میکنن، هم از نسبتهایی که بین دنیا و ما برقرار میشه. اینجور نیست که ما هر چیزی رو بخوایم بتونیم ببریم، هر چیزی در دستمون باشه بتونیم برداریم، هر چیزی رو میل داشته باشیم بتونیم بخوریم. واقعا خداوند متعال بین ما و دنیایی که در اطراف ماست قرار داره، قسمت بندی میکنه. بله همه چی هست اطراف ما، ولی چی به کی برسه؟ بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم یک کسی که در ماشین آخرین مدل نشسته، در بهترین خونه نشسته، از کنار ما عبور میکنه، کنار ما زندگی میکنه، صدای قهقهه بلند خنده او رو میبینیم یا ثروت او رو میبینیم، تصور میکنیم او پس از همه دنیا بهره منده. خدا بین او و دنیا هم ایستاده و مقدار لذت بردن او رو از دنیا معین میکنه. اینجوری نیستش که در اختیار او باشه. ثروت برای کسی رضایتمندی و شادی نمیاره، ثروت برای کسی لذت نمیاره. پس وقتی در قرآن کریم از دنیا صحبت میشه، هم از بخش مادی و فیزیکی دنیا، هم از بخش نسبتهایی که بین دنیا و ما برقرار میشه که خدا تعیین کننده و طراح اون هست، صحبت به میون میاد. وقتی به تعریف دنیا از طرف پروردگار عالم میرسیم، تعابیر این چنین رو میبینیم. میفرماید اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو. بدانید که حیات دنیا بازی است و بیهودگی. خب البته این لعب و لهو در جاهای دیگه‌ای هم از قرآن تکرار شده چندین بار، مثل این آیه کریمه قرآن ما هذه الدنيا الا لهو و لعب. این دنیا چیزی نیست جز بیهودگی و بازیچگی. حالا برگردیم به این آیه که قبل داشتم میخوندم، آیه 20 سوره حدید تکمیل تر بیان میشه. اعلموا انما الحیات الدنيا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. می‌فرماید مسئله این دنیا، مسئله اصلا این دنیا، نه مسئله هم نمی‌فرماید، می‌فرماید این دنیا تعریفش اینه، بازیست، لعب یا لعب بازی رو میگن، نه بازی آدم بزرگاها، بازی که کودکان بچه ها انجام میدن، بازی بزرگترها یه مقدار جدیتره، یه مقدار معنادارتره، انگار بازی هایی که بچه ها انجام میدن که غرق در خیالن، بچه ها وقتی بازی میکنن اسلحه دستشون میگیرن میخوان تفنگ بازی بکنن نمیدونم و هر اتفاق دیگه ای میخواد براشون بیفته غرق در خیاله، یعنی بازیشون هم بازی جدی نیست، بازیشون هم خیلی هواییه. لعبون و لهوون، لهو یعنی چی؟ لهو یعنی امور بیهوده، بزرگترها بیشتر به لهو میپردازن، البته بزرگترها هم به لعب میپردازن. زینتون، این که انسان بخش‌هایی از دنیا رو برای تزیین خودش، برای زیبا جلوه دادن خودش، زیبا قرار دادن زندگی خودش به کار میگیره، خرج میکنه در این باره. و تفاخرون بینکم، به هم فخر فروشی بکنن، دنیا چیزی نیست جز این که آدم‌ها بخوان به چیزی برسن که نه ازش لذت ببرن، از اون تفاخرش لذت ببرن. و تکاثرون، تکاثر هم یعنی بعضی وقتا مقابل همدیگه هم نمیخوان در واقع قیافه بگیرند و تفاخر بکنند، بلکه میخوان شهوت تکاثر رو ارضا بکنند، دوست داره زیادش کنه، دوست داره افزایش بده. فل اموال و اولاد، در اموال، در اولاد، البته اخیراً دیگه تکاثر در اولاد مظهر دنیا و دنیاگرایی نیست، برعکس شده، مظهر دنیا زدگی که اونم حالا دلایلی داره، به طور طبیعی اتفاق نمیفته. وقتی که یک گروهی صهیونیسم بر عالم دارن و حکمرانی میکنن، اونا باید بتونن زاد و ولد ابناء بشر رو کنترل بکنن، ولی آدم به طور طبیعی تو دنیا باشه، یکی از مظاهر دنیا فرزند بیشتره و عامل قدرته و عامل، منتها اونا اداره میکنن، ماها رو به بردگی کشیدن، بعد ما برده ها رو به صورت‌های پنهان و به صورت‌های آشکار وضعیتمون رو اینو اینجوری قرار دادن که می‌بینید، از طریق تغییر غذای ما، مرغ‌هایی بخوریم که هورمون‌هایی بهش داده میشه که نمیدونم چه آثاری به جا میگذاره که بیماری 20% ایجاد کرده در جامعه که تکثیر انسان‌ها رو دچار اختلال کرده تا خیلی از مشکلات دیگه. خب اینجا خداوند متعال دنیا رو معرفی میکنه، میفرماید دنیا اینه. اولین جمله بحث ما این بود که وقتی مراجعه میکنیم به قرآن که قرآن کریم دنیا رو به ما معرفی کنه، دنیا رو در کاملترین آیه‌ای که میبینید معرفی شده، همین آیه 20 سوره حدید هست که می‌فرماید دنیا چیزی جز بازی و بیهودگی و زینت و تفاخر و تکاثر نیست. 5 ویژگی، بعضی‌ها درباره این 5 ویژگی گفتن که این 5 ویژگی به 5 دوره زندگی انسان هم برمیگرده، یعنی انسان در اوائل بیشتر دنبال بازیه، بعد دنبال لهوه، بعد دنبال زینته، بعد دنبال تفاخر، بعد دنبال تکاثر. هر کدوم از اینا رو حدود 1 دهه شما بهش اختصاص بدید، غلبه هر کدوم از ویژگی ها در 1 دوره سنی بسیار مشهوده. خب دوباره بازم برگردیم به اصل بحث. وقتی میریم سراغ تعریف دنیا، دنیا در اطراف ما، ما در متن دنیا که داریم زندگی میکنیم، تعریف قرآن از دنیا به این 5 ویژگی برمیگرده. 2 ویژگی اول 3-4 مرتبه دیگه در قرآن تکرار شده که 1 آیه رو برای شما خوندم. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده بحثی که ما الان در بحث مبارزه با هوای نفس در این موضوع داریم گفتگو میکنیم موضوع چقدر مهمی هست. این 5 تا ویژگی برای دنیا همش از سر لذت بردنه، لذت لعب، لذت لهو، لذت زینت، لذت تفاخر، لذت تکاثر. اینا یه لذت هایی دارن برای آدم، لذت های هرچند خیالی، واقعی نیستن، واقعا آدم رو به نشاط نمیرسونن، جالبه، واقعا آدم رو سر حال نمیارن. بچه رو دیدی اینقدر بازی میکنه خسته میشه، خوابش میاد، اعصابش خورده، هنوز ولی بازی میکنه، خسته شده، داغونه، نمیدونه برای چی داغونه. بهش میگه بابا بچه بخواب تو الان، تو الان بخواب تا آروم بشی. میگه نه میخوام بازی رو ادامه بدم. بعضی از بچه ها خصوصا بچه هایی که احیانا بیش فعال بخوان باشن اینقدر غرق بازی میشه دیگه لذت نمیبره از بازی، خیال میکنه که داره از بازی لذت میبره، خیال میکنه که به بازی احتیاج داره، در حالی که الان به خوابیدن احتیاج داره. بگی بخواب خوب، نمیفهمه. من دیدم بعضی وقتا این بچه ها دیگه تلو تلو میخورن، یه دفعه میفتن زمین، توی لحظه غفلت خواب اونا رو میگیره، مدهوش میشن. حالا آروم شد، نگاش میکنی الان تو خواب داره لذت میبره. ببینید ایشون، این کودک بیش فعال، این کودک اسیر هیجان بازی، حالا به چه دلیل اینجوری شده، تو اون دوران کودکی دلایل مختلفی میتونه براش باشه، فکر میکرد از بازی داره لذت میبره، به لذت بازی نیازمنده، ولی واقعا اون الان به لذت خوابیدن احتیاج داشت. و وقتی لذت خوابیدن رو خودش از خودش سلب کرده بود، اعصابش خرد شده بود. ببینید بقیه افراد هم از لهو، از زینت، از تفاخر، از تکاثر واقعا لذت نمیبرن، مثل بچه‌ای که در اوج خستگی داره بازی میکنه که دیگه از بازی لذت نمیبره، الان باید بگیره بخوابه تا لذت ببره. کسی که از تفاخر، از زینت، از تکاثر فکر میکنه داره لذت میبره، در واقع لذت نمیبره. در واقع او اگه رها کنه بشینه سر سجاده عبادت بیشتر لذت میبره. من درز میکنم لذت خیالی معناش اینه. اولا با تعریف خداوند متعال از دنیا ما میفهمیم آنچه که در زندگی دنیا غلبه داره، در تعریف خداوند متعال از دنیا و زندگی ما در دنیا مهمه، مفهوم لذته. تکلیف لذت رو تو زندگی خودت مشخص بکنی، با این 5 ویژگی دنیا میدونین چگونه باید برخورد بکنی. وقتی بتونی خودت رو از اسارت لذت نجات بدی، از اسارت دنیا نجات دادی. و اینها وجوه لذت بردنه. یه وجه جدیدی از لذت اومد سراغت، فریبشو نخور، نگو نه این مقوله جدیدیه باید بهش بپردازم، ببین بازم رفتی سراغ لذت، تکلیف لذت رو هنوز روشن نکردی. خب بحث چجوری داره پیش میره؟ ما قبلا در مسیری که قرار گرفته بودیم، که گفتیم این مسیر واقعا تنها مسیره و اون مسیر، مسیر مبارزه با دوست داشتنی های بی ارزشه، اول مرتبه رسیدیم به حب راحت، به راحت طلبی. اولین مرتبه هواپرستی انسان راحت طلبیه، راحت طلبی یا رنج گریزی. رنج گریزی چیز خوبیه، ولی دیگه افراطش پدر آدمو در میاره. در راحت طلبی صحبت کردیم در موردش، بر راحتی خودت غلبه بکنی نوبت لذت میشه. آدم حاضره از راحتی خودش به خاطر لذت بگذره. یک همی که آدم راحت شد، سر و گوشش میجنبه برای لذت، یا به تعبیر دیگه بر راحت طلبی خودت غلبه بکنی به لذت طلبی هنوز غلبه نکردی. لذت طلبی یه جوری حد اکثریه راحت طلبیه، راحت طلبی یه جوری حد اقلیه لذت طلبیه. علاقه های بی ارزش ما ابتداعا خودشون رو در راحت طلبی نشون میدن، بعد در لذت طلبی، و بعد دیگه در لذت طلبی آدم باقی میمونه تا آخر عمر. ما در بحث راحت طلبی گفتیم بیاید با رنج مشکلمون رو حل بکنیم، رنج رو بپذیریم، رنج که هست سراغ ما هم که خواهد اومد. انتخابی بعضی از رنجها رو مثل ورزش انتخاب کنیم، راحتی رو بذاریم کنار. بیدار شدن وقت سحر از خواب، بیدار شدن صبح از خواب، این مقابله با راحت طلبیه. اونجا بحث کردیم در مورد مبارزه با راحت طلبی که اولین دور از دور مبارزه با حیات با هوای نفسه، اولین دور از دور مبارزه با علاقه های بی ارزش. بعد از راحت طلبی که مختصری در این باره با هم گفتگو کردیم که بلای بسیار بزرگی است، میرسیم به موضوع لذت طلبی. هم برای کسانی که موفق شدن در راحت طلبی، فصل لذت طلبی مقابلشون گشوده است و باید درگیر بشن، هم کسانی که راحت طلبی رو مبارزه اصلا باش نکردن بلکه راحت طلب هستن، حالا به اضافه راحت طلبی لذت طلب هم میشن، اونا هم باید با لذت طلبی مبارزه کنن. در لذتها ما باید نگاه کنیم، انتخاب کنیم. اصلا کسی نگفته که ما لذتها رو همه رو حذف کنیم. ما در آیه قرآن داریم زینت یکی از ویژگی های دنیا بود دیگه، در همین آیه قرآن سوره اعراف قل من حرم زینت الله، بگو چه کسی حرام کرده زینت الهی رو؟ التی اخرج لعباده، همون زینت هایی که خداوند متعال برای بندگانش خارج کرده. بعد ادامه این آیه و طیبات من الرزق، و رزق پاک رو، رزق پاک رو کی حرام کرده؟ تو باید برداری، این اشکالی نداره. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه، که در مورد این قطع از آیه اگر رسیدیم امشب یه بحث دیگری باید بکنیم. حرام نیست، نه راحتی اصلش بده نه لذت اصلش بده. ما باید مدیریت کنیم هم راحتی رو هم لذت رو. فلسفه این مدیریت چیه؟ لذت بردن بیشتر. لذت بردن از حالت خیالی در بیاد واقعی بشه. آدم تو هر سن و سالی میتونه یه سری لذت‌های خیالی رو اسیرش باشه، میتونه یه سری لذت‌های واقعی رو نوش جان بکنه و رشد بکنه. لذت مثل آبی است که پای یه گیاه تشنه آب ریخته میشه، تا یه مقداریش موجب رشد این درخت میشه، رشد این نهال میشه، از یه مقداری به بعد موجب پلاسیدگی اون نهال میشه. راحت مثل اون فرصت استراحت یه ورزشکار میان دو نیمه، دو نیمه حالا کشتی یا مشت زنی یا فوتبال یا هر چیز دیگری. راحتی چیز بدی نیست، ولی به اندازه استراحت بین دو نیمه درگیری. آدم نباید بچه ننه بازی در بیاره از درگیری فرار بکنه، اینقدر راحت طلب باشه. ما میخواییم مدیریت کنیم راحت رو، حالا بحث راحت نداریم، ما میخواییم مدیریت کنیم لذت رو. تعریف خداوند متعال از دنیا رو دیدید، خلاصه میشه در لذت. انواع و اقسامش نباید ما رو فریب بده، ما باید تکلیفمون رو با اصل لذت مشخص کنیم. اگر با اصل لذت تکلیفمون رو مشخص نکنیم، یه دورانی درگیر بازی هستیم، یه دورانی درگیر بیهودگی هستیم، یه دورانی که اتفاقا در سن جوانی بیشتر دوران بیهودگیه. خیلی عجیبه که ابلیس چجوری جوانها رو دچار لهو و لعب میکنه. بیهودگی، حالا خودش بره تو زمین بازی کنه، میگیم که بالاخره رفته اسیر بازی شده. نه اسیر دیدن بازیه. این میشه لهو دیگه، این لعب هم نیست، بازی هم نمی کنه. اسیر دیدن بازیه، لذت میبره از بازی کردن دیگران. این خیلی عجیبه. این نباشه لذت زینت او رو گرفتار میکنه، اونو غلبه کنه، یه لذت دیگه. از اساس شما بیا تکلیف خودت رو با لذت در دنیا مشخص بکن. بخوای مشخص بکنی تکلیف خودت رو، باید ترک بکنی بخشی از لذت‌ها رو و آمادگی روحی باید داشته باشی برای ترک بخشی از لذت. برای اینکه این آمادگی روحی در ما ایجاد بشه، اساساً بتونیم در جریان مدیریت لذت بخشی از لذت‌ها رو ترک کنیم، به بخش حقیقی لذت‌ها برسیم که اونها دیگه اصلا محدودیتی توش نداره. باید من به شما عرض بکنم، مثلا لذت ذکر خدا محدودیت نداره، هر چقدر میتونی ببر، نوش جان. انسان لذتی که بخواد از معنویات ببره نه تنها محدودیت نداره، آسیب نداره. ما ایام فاطمیه یه بحثی رو داشتیم، یه جای دوستان خالی در قم داشتیم، از غم‌هایی که در دنیا خود به خود تولید میشه حرف میزدیم. و بعد اونجا من به تفصیل دیگه عرض کردم، یا اینجا یه مختصرش رو خدمت شما بخوام بگم، بهترین خاطره ها رو وقتی برای خودت شکل میدی داری تولید غم میکنی در آینده خودت. تولید غم، غم گلوگیر، غم نفسگیر، غمی که قلبتو میاره در تو دهنت. دنیا اینجوریه. میخواید من حالا روایتشم بخونم براتون که زیاد شما به فکر فرو نرید، چون شما سخنان اهل بیت اسناد و طهارت رو قبول دارید و طبیعتا خیالتون راحت تر میشه وقتی کلام اهل بیت رو بشنوید. ما اعطى الله عبدا مؤمنا حدا من الدنيا الا مشوبا بتقدير. میفرماید که خداوند متعال به هیچ مؤمنی در دنیا لذتی نچشوند مگر اینکه این لذت آمیخته است با یک کدورتی، با یک رنجی همراهه. برای چی این کارو میکنه؟ لئلا یکون ذلک حده من ثواب الله ولیکمل الله له صف و عیش لآخره. برای اینکه پاکی و زلالی و مزه ناب لذت آخرت براش باقی بمونه و همه لذتهاش رو سهمیهش رو تو دنیا نبرده باشه که اون دنیا دستش خالی مونده باشه. من میخواستم امشب این بحث رو برای دوستان مطرح کنم که با همین روایت واردش میشیم. اون قطعه از آیه کریمه قرآن رو هم در سوره اعراف که گفتم بذارید باشه ترجمه کنیم، الان بهش برسیم. ما میخوایم مدیریت کنیم لذت رو، یه لذتی رو نباید ببریم، یه لذتهایی رو باید کم بکنیم. انگیزه های مختلفی سعی کردیم در جلسات قبل برای خودمون ایجاد کنیم. حالا من بخوام مرور بکنم اون انگیزه ها رو که ما قدرت میدن لذت هامون رو کنترل بکنیم. خب خیلی بحث درازا خواهد کشید. یکیش این بود که شما اگر لذت‌ها رو کنترل بکنی، مدیریت کنی، از لذت‌های خیالی در میای، میای تو لذت‌های واقعی. لذت‌های واقعی مثل لذت عبادت. اما یه نکته دیگری رو امشب به بحث‌های قبلی میخوام اضافه کنم و اون انگیزه باشه برای مدیریت لذت. اونم یک حرف بیرودرواستی و خیلی روشن، البته ایمان میخواد واقعا، اینه که لذتهای دنیا رو بیاید مدیریت کنیم، یعنی بخشیشو حذف کنیم، نه فقط به خاطر رسیدن لذتهای واقعی در دنیا که اون مثل لذت معنویته و قبلا گفته بودیم. البته بذارید بازم اینم بگم، لذتهای واقعی در دنیا فقط لذت عبادت نیستا، لذت غذا خوردن یه بخشش واقعیه که موجب جون گرفتن شما میشه، یه لذتی هست مثل لذت آب خوردن. می‌فهمید هیچ نوشیدنی لذت بخشتر از آب نیست. ولی آب زیاد خوردن خواب رو زیاد میکنه. نوشیدنی زیاد خوردن صدماتی به جسم انسان میزنه. نهی شده اسلام نهی کرده از نوشیدنی زیاد. حالا بعضی ها هم مشکل دارن با این توصیه پزشکا که میگن آب زیاد بخورید. نه، آب باید به اندازه خورد. زیاد خوردن آب معلوم نیست چه صدماتی به انسان میزنه. ما حالا نمیخوایم اینجور بحثا رو بهش وارد بشیم. میگن آب زیاد بخورید تا مثلا دچار مشکلاتی در کلیه نشید. مشکل کلیه فقط مال آب نیست. اونایی که مشکل پیدا میکنن فقط مال کمبود آب نیست، با پر آبی هم نمیشه اون مشکل رو برطرف کرد. حالا بگذاریم، پر آبی بدن میتونه حتی خودش یه بیماری تلقی بشه که باید یه چیزایی بخوره که آب بدنش کم بشه. برای بعضی ها شما میبینید که لذت آب خوردن هم توصیف شده، هم برای اینکه لذت رو ببری توصیه هایی دارن اهل بیت. لذت غذا خوردن منع نشده، بلکه برای لذت غذا خوردن بیشتر بشه توصیه هایی به ما کردن، مثلا تا گرسنه‌ای غذا بخور، تا گرسنه نشدی غذا نخور و هنوز سیر نشده دست از غذا بکش. ما باید از لذت های خیالی دست برداریم، بریم سراغ لذت های واقعی. این یکی از انگیزه های ماست برای مدیریت لذت. قبلا بحثش رو کردیم. این لذت های واقعی، چه لذت های مادی باشن چه لذت های معنوی. ولی امشب من میخوام فصل جدیدی رو در اندیشه نورانی شما باز بکنم و اون اینه که رفقا بیرو دروازیش اینه: بخوای لذت های آخرت خودت رو تکمیل بکنی، باید لذت های دنیای خودت رو محدود کنی. نسبت مستقیمی بین این دوتا هست. در روایت می‌فرماید که هر لذتی رو خدا به مؤمن در این دنیا میده مکدرش میکنه تا مبادا لذت آخرتش ناقص بشه. آقا نمیشه اینجا ما لذت کامل ببریم اونجا هم لذت کامل ببریم؟ نه، نمیشه. اینو باید باور کنیم، اینو باید باش کنار بیاییم. دوباره مرور میکنیم بعضی از مقدمات و شبهه پیش نیاد. بحث نفی مطلق لذت نیست، بلکه انسان باید برخی لذتها رو ببره، نفس بگیره، بتونه دوباره زندگی پر از مبارزه و درگیری خودش رو ادامه بده. بحث این نیستش که شما همه لذتها رو نفی بکنید. بحث این نیست که همه لذت‌ها رو حتی محدود بکنید. لذت‌های معنوی حتی محدود شدن نداره. چون هر چقدر دوست داری از نماز عبادت، از نماز و عبادت لذت می‌برد. البته خود نماز محدودیت داره. خود عبادت یعنی یه مقداری باید به نماز بپردازی، دیگه بقیه‌اش رو باید بری کار بکنی. بقیه‌اش باید وظایف دیگه انجام بدی. به این معنا بله محدودیت داره. ولی همون دو رکعت نماز تو، همون حرم امام حسین که میری برای زیارت، حرم امام رضا که میری برای زیارت، هر چقدر دوست داری لذت ببر از این حرم، اینا محدودیت نداره. پس نه هر لذتی محدود میشه، نه هر لذتی ممنوعه. همین مقدار از لذتی که میخوای محدود بکنی، یه انگیزه قبلا گفتیم برای این که از لذت الکی و خیالی به لذت واقعی برسی. مثل بچه‌ای که دیگه فکر داره میکنه که داره لذت میبره از بازی، اون الان بیشتر از خواب لذت میبره ولی حالیش نیست، با دیگه بخوابه تا لذت ببره. سراغ لذت‌های واقعی رفتن خیلی مهمه. باز دوباره به بحث‌های قبلی اشاره میکنم. مثلا شما لذت الکی چشم چرانی رو محدود بکن، لذت واقعیت بیشتر میشه از زندگی. از زندگی شهوانی لذتت بیشتر میشه. این دیگه خیلی معقوله. شما لذت چشم رو شروع میکنی محدود کردن تا بتونی لذت واقعی بهتر که به نفعت ببری، حتی از لذت مادی. یه انگیزه این بود که لذتهای خودمون رو مدیریت کنیم و محدود کنیم به خاطر واقعی شدن لذت هامون. یه انگیزه دیگه اینه که لذت هامون رو محدود کنیم، مدیریت کنیم به خاطر لذت آخرت، اونجا کامل باشه برامون. اصلا اولیاء خدا دنیا وقتی به سمتشون می اومد ناراحت می شدن، ناراحت می شد. من که طاقت دارم الان این لذت رو نبرم، این چرا میاد سراغ من؟ ناراحت میشه، میزنه عقب. تو لذت آخرت منو داری مکدر میکنه. باور میکنید یه همچی صحنه هایی برای بعضی ها پیش بیاد؟ خدا شاهده من تعداد بیشتر از 10-20 از رفقای نزدیکم که شهید شدن رو دیده بودم این حالت رو توشون. دیگه پرهیز میکرد از لذت دنیا به خاطر لذت آخرت، مانعی هم نداشت. حالا راحت باشن که حرام نیست که، دیگه دلش نمیچسبید. میگفت نه، حس میکرد این یه چیزی رو داره از اونجا کم میکنه. از جبهه برمیگشت رو دوشک نمیخوابید. بابا دوشک مینداختیم، همیشه دوشک مینداختیم تو اتاق میخوابیدی، بگی بخواب دیگه، بدن آدم یه مقدار درد میگیره. میگفت نه، حتی بعضیاشون نمیدونستن چرا میگن نه. حس غریزی مؤمنانه اونها بود، غریزه معنوی اونها بود که میگفت نه. البته ممکنه بعضی هم بازی در بیارن، افراطی برخورد بکنن با این مسائل، یا خلاف تکلیف لذت رو ترک بکنن، یا با لذت ترک کردن موجب زحمت اطرافیانشون بشن، بعدن هم خراب بشن. بله همه جا آفت هست، ولی اجازه بدید این آیه قرآن رو دوباره برای شما بخونم که خداوند متعال صریحا می‌فرماید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، که حرام کرده زینت خدا رو که خدا برای بندگانش قرار داده. منتها همونجا خدا اینو می‌فرماید و طیبات من الرزق، و رزق حلال و پاکیزه و تمیز. قل هی للذین آمنوا، بگو اینا برای مؤمنینه، اصلا این رزق طیب و طاهر اصلش مال شماست. منتها فی الحیات دنیا خالصتاً یوم القیامه، تو حیات دنیا این لذت مال مؤمنین هست، بله، ولی خالصش اونجاست، یعنی اینجا ناخالصش هست. اینو من بهت گفته باشم که در روایت قشنگ برای ما توضیح میدن. بذارید من یک روایت دیگه از آیات، از روایات نورانی اهل بیت رو برای شما بخونم، دیگه شما یه مقدار روحیتون تضعیف نشه، خواهش میکنم. مرد باشید دیگه، یعنی حسابی درست زندگی کنیم دیگه، واقع بینانه. ملتد احد من الدنیا، لذت نبرد از دنیا احدی، لذتن لذتی را الا کانت له یوم القیامه قصه، هیچ لذتی رو تو دنیا نبردی مگر اینکه روز قیامت قصهشو میخوری. حالا میگه با شما بالاخره موضوع آخرت رو در بحث مدیریت لذت ما باید جدی پیش بیاریم. نمیشه بدون آخرت زندگی کرد. بعضی وقتا ما همه همتمون رو میگذاریم دیندارانه زندگی کنیم به خاطر اینکه دنیامون بهتر بشه، که اگه این کارو بکنیم علامت عقلانیت ماست. خیلی درسته که آدم به خاطر دنیاش دینداری بکنه، ولی آخرت را هم در نظر بگیریم. حماقت اونجاییه که آدم به خاطر دنیاش هم که شده دینداری نکنه، اون دیگه اوج حماقته. آدم با دین میاد دنیای خودشو آباد میکنه، واقعا اینطوریه، واقعا کسی که راحت خودشو محدود میکنه، لذت خودشو محدود میکنه، دنیاش فربهتر میشه. ولی خودش اگه میخواد فربهتر تر بشه، و خودش اگر میخواد بیشتر رشد کنه، و اگر میخواد به جایی برسه که بالاتر از لذت دنیا بشه، باید لذت آخرت رو در نظر بگیره. من یک سوال از شما میکنم، خیلی سوال کلیدیه. همین الان این سوال رو دوستان عمیق فکر کنن جواب بدن. البته من الان یه دفعه به ذهنم رسید ممکنه بعضی ها جواب انحرافی بدن به دلیل ناراحتیشون از زندگی دنیا، خیلی زجر کشیدن از دنیا و ناراحتن از دنیا، نمیدونم با دنیا چی رو باید برخورد کرد، ممکنه جواب غلط به این سوال بدن. کسی از سر ناراحتی نسبت به زندگی خودش که داره به این سوال جواب نده. از آدم بزرگا معمولا این سوال رو بکنی جوابشون معلومه. منم همون جواب رو از شما میخوام. شما دوست داشتی الان بچه بودی، سر اون عروسک یا اسباب بازی هنوز با بابا و مامان خودت دعوا داشتی که میتونستی اینو یه جوری وادارشون کنی بخرن برات. الان من از شما میپرسم تو این سن و سالی که از دوران کودکی همتون در اومدید، حالا چه جوان هستید چه میان سال، الان برای تو شادی اینه که بچه بودی و پیروز میشدی در به دست آوردن اون اسباب بازی از همبازی خودت، یا الان بهتره که بزرگتر شدی و دیگه نیازی به اون اسباب بازی نداری، اسباب بازی برات بیارن انگار تو رو تمسخر و تحقیر کردن؟ کاری به نیازهای الان شما ندارم، ما اسباب بازی ها عوض شده و الان اسباب بازی الان اونو میخواین. آیا هنوز داری قصه اینو میخوری که من چرا این اسباب بازی رو که جنگ و دعوا داشتم از دست اون هم بازیم بگیرم نگرفتم، یا الان راحت تری که رها شدی؟ ببین تو زندگی خودتو بوده این اتفاقهایی که باید بیفته کماکان، این اتفاقهایی که تو زندگی عرفا میفته تو زندگی ماها هممون اتفاق افتاده. الان ببین بزرگتر شدی از بازی با اسباب بازی، تموم شد دیگه، خلاص اسباب بازی رفیقه بگیرم بهت بدم، میگی نه دیگه دورش گذشت، اون زمان باید میدادی، الان دیگه نیست، این حرفا تو ذهن ما نیست، گذشتیم از این مرحله. انشالله هممون از این مرحلهی که توش هم هستیم بگذریم، یعنی بیایم بزرگتر بشیم از این لذتهایی که درگیرش هستیم. برای این که بتونیم مدیریت کنیم لذت رو، یک، باید به لذت‌های واقعی که سود ماست و واقعاً به ما لذت می‌چشونن، ما رو خسته نمی‌کنن، ما رو داغون نمی‌کنن، بیاندیشیم و به خاطرش باید محدود کنیم لذت‌ها رو. دو، به خاطر آخرت. و اگر به خاطر آخرت لذت‌هامون رو محدود کنیم، می‌دونید چه اتفاقی می‌افته؟ این دیگه هدیه ویژه گفت چی؟ چی چیه؟ سراشپز؟ غذای ویژه یا نمیدونم چی؟ حالا سفارش مخصوص یا بالاخره سراشپز اون پیشنهاد ویژهش اینه دیگه. شما وقتی که یک کمی فکر لذت‌های آخرت بکنید، به خاطرش لذت‌های دنیا رو مدیریت بکنید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ کم کم بوی بهشت به مشامتون میرسه. خدا که بخیل نیست، خدا میفرماید این ندیده ایمان آورده به آخرت، به بهشت من. حالا الان 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه باید عمر کنه، یه کمی بهش نشون بدید، بعد تو دنیا داره زندگی میکنه، بوی بهشت به مشامش میرسه. خیلی خوب آدم به اینجا برسه. خواهش میکنم تعجب نکنید از زندگی اولیاء خدا، از زندگی آقای بهجت تعجب نکنید. کسی میگفت تحلیل من درباره نماز خوندن آقای بهجت اینه که چرا میگفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گریه میکرد و سختش بود، مثل یک کودکی که میخوان از ما آغوش مادر درش بیارن. اون آقا گفته بوده که یه جورایی به من فهموندن، به این دلیل است که وقتی ایشون نماز رو شروع میکنه دری از بهشت روش باز میکنن، نماز رو که میخواد تموم کنه اون در رو دارن میبندن. خب گریهش میگیره، چون ماها کوچولوییم نسبت به بهشت. نبینید الان بزرگ شدیم، بله الان ماشاءالله اینقدر بزرگ شدیم در یه باغ سبز حسابی رو هم به روی ما ببندن، ما گریه نمی کنیم. میگیم ای وای کاش در باز بود، بازم میافتیم تو باغ. گریه نمی کنیم مثل بچه ها. ولی بهشت اینقدر عظمت داره، بزرگ هم پیش کوچولو میشن. حالا بهشتی که توش نور خدا هم هست، نه این که فقط گیاهای بهشت، بهشتی که توش اهل بیت هم هستن، بهشتی که اون صفای معنوی بهشت بازم بیشتر از صفای مادیشه. لذت‌ها رو تو این دنیا باید مدیریت کنیم به خاطر لذت‌های آخرت. نمیشه هم تو دنیا کامل لذت برد هم تو آخرت کامل لذت برد. با این که من این حرفو دارم میزنم، دوستان یادشون باشه، بنده به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام معتقدم کسانی که لذت خودشون رو محدود میکنن، کسانی که لذت خودشون رو مدیریت میکنن به خاطر لذت‌های واقعی دنیا و همون لذت‌های مادی واقعی دنیا و به خاطر لذت‌های آخرت، اینا سرجم بیشتر لذت می‌برن از کسانی که تو دنیا هرزگی می‌کنن تا بیشتر لذت ببرن. این هم یادتون باشه، آخرش سه به هیچ بازی به نفع متقین و مؤمنینه. ما الان داریم از این صحبت می‌کنیم، خدا نمیگذاره مؤمن تو دنیا لذتش کامل بشه به دلیل اینکه میخواد لذت آخرت مؤمن کامل باشه، چون نقص لذت دنیا لازمه کمال لذت آخرت. و گفتیم که بیاد لذت خودمون رو از دنیا محدود بکنیم و مدیریت بکنیم تا لذتمون در آخرت کامل بشه. اما همین لذت محدود و مدیریت شده بدانید بیشتر از لذت کسانی است که دارن تو دنیا هرزگی میکنن تا لذت ببرن. یادتون باشه، وقت اشتباه نکنید که بگید آقا چی شد پس؟ شما که میگفتید ما باید از اهل دنیا بیشتر لذت ببریم، منتها درست لذت ببریم، الان میگید همین درست لذت بردن رو هم ناقصش بکنید به خاطر آخرت. نه، بنده دارم عرض میکنم همین درست لذت بردن رو ناقصش هم بکنی به خاطر آخرت، بازم سرجم دو برابر لذت بردن اهل دنیاست که دارن هرزگی میکنن که لذت ببرن. اونا دچار توهمن از لذت بردن، اونا واقعا یه لذت زندگی واقعی رو درک نکردن، زندگی نمیکنن اصلا. محرومینی هستن که آدم باید برای نجاتشون دعا بکنه. لذت دنیا، لذت معنوی به اضافه لذت‌های مادیه، هر دوش مقدمه هستن برای لذت آخرت که لذت آخرت تکمیل‌تر باید باشه. مدیریت می‌کنیم لذت‌های دنیایی خودمون رو تا به اونجا، به اون لذت‌ها برسیم. اگر مدیریت کنیم لذت‌های دنیایی خودمون رو، یعنی یک جاهایی محدودش بکنیم، یه جاهایی هم ابی نداره، طراحی کنیم، مقدمه چینی بکنیم که به لذت برسیم، ابی نداره، چه مادی چه معنوی. مدیریت فقط محدود کردن نیست، مقدمه چینی کردن، برنامه‌ریزی کردن برای رسیدن به لذت هم جزئی از مدیریته. به همین دلیل ما گفتیم مدیریت نه محدود کردن، منتها از این مدیریت خیلی ها فقط محدود کردنش رو بعدشون میاد هی بهش تصریح میکنیم. وقتی مدیریت بکنیم، یکی به انگیزه رسیدن به لذت واقعی، یکی رسیدن به لذت خالص یوم القیامه، وقت چه اتفاقی میفته؟ خدا بندش رو پشت در زیاد معطل نمی کنه، کم کم او رو به لذتهای آخرت میرسونه. وقت چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق دیگه هم که میفته، این بنده بالغ میشه. بالغ که شد رها میشه از لذت‌های دنیا، مثل کودکی که دیگه الان بزرگ شده رها شده از لذت عروسک بازی، رها شده. یک دقیقه هم عروسک‌های دوران کودکیش او رو سرگرم نمی کنه. می بیندشون. بله. ولی دیگه لذت نمی بره. انسانی که مدیریت کنه لذت خودشو برای آخرت، بوی آخرت به مشامش میرسه، بوی بهشت به مشامش میرسه و بعد این لذت ها دیگه واقعا بهش مزه نمیده، بزرگتر میشه. خدا هم سهمیه لذت بردن براش قرار داده، خدا هم سهمیه راحتی براش قرار داده. خب این وقتی که از لذت های دنیا بزرگتر شد، خدا لذت های عالی بالا بهش میرسونه. مولایا به ذکر که عاش قلبی، عیش دل من به ذکر توه. واقعا این طوری هم. برای ما شعاره، اما برای اونا تجربه است. دارن باش زندگی میکنن. ما هم میتونیم به این مرتبه برسیم. خب طبیعتا آخر یک صحبت اخلاقی باید کار رو آسون کرد تا مردم امیدوار بشن، حرکت بکنن به سمت خدا. نه این یه فن تبلیغاتی باشه، این واقعا یک حرکت استادانه است. حتی کسی بخواد خودشو تربیت بکنه، خب ما امیدمون رو چجوری تو این بحثا بالا ببریم؟ اینجوریه که ما آخر سری رفی سر از کربلا در میاریم. خداوند متعال با ارتباطی که ما با اهل بیت داریم، با محبت اهل بیت، تجربه این معنویات رو به ما داده. بدون اینکه عارف باشیم، سیر و سلوک کرده باشیم. چقدر لذت میبری از ذکر ابا عبدالله الحسین؟ چقدر لذت میبری از روزه؟ چقدر لذت میبری از حرم؟ چقدر لذت میبری؟ ببین اینا چه لذت هاییه. واقعا هیچی باهاش قابل مقایسه نیست. چندی پیش من مشرف بودم کربلای معلا، میدیدم کربلا خلوتش یه جوره، شلوغش یه جوره، نمیدونم هر دوش هر کدوم یه جوریه دیگه. آدم دوست داره کربلا رو شلوغ ببینه همیشه. واویلا تا واویلا باشه کربلا که قدردانی شده باشه از ابا عبدالله الحسین. اما من نیمه شبی رفتم حرم ابا عبدالله الحسین، تقریبا جز یه گروه اندکی که یه گوشه نشسته بودن با صفا ناله می زدن، هیچ کی تو حرم نبود. نمیدونم چجوری بود که حالا خیلی حرم خلوت بود. و خب چه مزه‌ای داشت. شما رو میخوام حسرت زده کنم، خدا انشالله بهتون توفیق بده برید این لذت ها رو ببرید، بچشید. این لذت ها رو دائمی کنید تو زندگی خودتون. میتونید زیادش کنید. این آقا ابا عبدالله الحسین حرمش اینقدر لذت داره، فرزندش خودش هست، امام زمان ارواح الله الفدا، خودش هست. و شما میتونید نامرئی حرمش برید تو حرمش. شما مگه میرید تو حرم ابا عبدالله الحسین خود امام حسین رو میبینید؟ نمیبینید که. بدن مطهرشون هم در یک فاصله ای از شما قرار داره. ولی چه حس خوبی به آدم میده. حالا فرزند زنده ایشون، فرض بفرمایید اگر ابا عبدالله الحسین در حیات بودن و میرفتی تو خیمش، شما با همین دل خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار میگرفتی. نبین اون آدم های نامردی رو که کشتن امام حسین رو تأثیر نپذیرفتن هیچی. حالا شما میتونی یه کاری کنی، امام زمان علیه السلام رو در محضرش قرار بگیری، حتی حضرت رو نبینی. واقعا هم بعضی وقتا تو جلسات دعای ندبه لذت و حضور حضرت رو میچشه. واقعا میگه اونجا چیزی به چشمش نمیاد. این بستگی داره به برنامه زندگی شما، این بستگی داره به نحوه برنامه ریزی برای زندگیت. مدیریت کنی یه مقدار لذتها رو، اون لذتها رو بهت میچشونن. خدا بخیل نیست، خدا دنبال اینه که بندش لذت ببره، دنبال اینه که بندش راحت باشه. گفتم بچهش راحت باشه، بخواستم میگم مثل مادری که دنبال اینه که بچهش راحت باشه، بچهش لذت ببره. لذت بردن توی این دنیا ممکنه، حتی بیشتر لذت بردن ممکنه، و این رو به ما توصیه کردن و اینو به ما پیشنهاد کردن و به ما میگن خودتو محروم نکن از این لذت، یه کمی مدیریت بکنی به اینجا میرسی. خب ما اگر رسیدیم رنج دنیا چی میشه؟ رنج در اون مقام یه جلوه جدیدی داره. مگه ابا عبدالله الحسین تو کربلا رنج نکشید؟ وقتی داشت علی اکبرش رو چشمش به میدان میرفت مگه رنج نکشید؟ رنج دوباره اونجا تعریف میشه، ولی اون رنج خورد کننده نیست، اون رنج اعصاب خورد کن نیست، اون رنج افسردگی نمیاره، رنج بازم هست. مگه وداع با ابا عبدالله الحسین برای زینب کبری آسان بود؟ ولی قدماشو سست نکرد. بله روز تاسوعا قش کرد، رو زمین افتاد، این جسم نمی کشید. عنایت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او رو روی پا نگه داشت. ایام فاطمیه به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل میشیم، ایام محرم به امام حسین و اهل بیت، و در تمام طول سال امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. بله اون لذت‌های بالا رنج‌های خاص خودش رو هم داره. من نمیدونم واقعا چی شد یه دفعه زینب کبری خیمه رو رها کرد، دوان دوان اومد میدان، از میان نامردها عبور کرد، خودش رو بالای سر علی اکبر رساند. شاید علتش این بود که علی اکبر فریاد زد بابا یا ابا عبدالله این جدم رسول الله هست، من دارم میبینم ایشون رو اومده بالای سر من، یعنی هنوز از دنیا نرفته مشاهده کرده پیغمبر اعظم رو. خب زینب کبری بچه 3-4 ساله بوده، پیغمبر رو از دست داده، جدش پیامبر اکرم رو، آدم یادش میاد؟ غیر از یاد معرفت حضرت زینب به پیامبر گرامی اسلام، خب فرد عادی هم بود، میرفت میدوید که قدمگاه پیغمبر رو ببوسه. وقت سپه شام همه استاده به تماشای شاه و شهزاده تو اون فضا دارن نگاه میکنن. صحنه رو شما با این تحلیل تصور کن، زینب خودش رو بدن علی اکبر انداخته، اربن اربا، حسین لبهاش رو لبهای علی اکبر گذاشته. چرا؟ مگر علی اکبر نفرمود این جدم رسول الله هست، از حوض کوثر مرا سیراب کرد، بابا نگران لبهای تشنه من نباش، نباید ابا عبدالله حسین جرعه ای از این حوض کوثر که بر لبان علیس بنوشد. بله غم برای اون سطح از معنا هم بله وجود داره، منتها غمش توأم با نشاط، توأم با شیرینی، توأم با یه چیزایی ما نمیفهمیم. هم غمش قشنگه هم شادیش قشنگه. بلند شد صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسان. این نوحه رو درست کردن. نمیدونم واقعا ابا عبدالله الحسین علیه السلام این رو فرموده باشن یا نه، ولی ابا عبدالله الحسین اینجوری بگم به شما، بدن علی اکبر رو رها کرد اومد خیمه، شاید زیر بغلهای خواهرش زینب رو گرفت، زینب رو به خیمه آورد. چرا بدن علی اکبر رو رها کرد؟ بنی هاشم آمدن، برادرها اومدن بدن علی اکبر رو به خیمه بیارن. آخه ببینید بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین قربانی ویژه امام حسینه، همون جوری که وقتی علی اکبر رو زمین افتاد دیگه امام حسین با عجله نرفت علی اکبر رو نجاتش بده، همون جوری که امام حسین با عجله میرفت برای نجات همه شهدا، میگن تا صدای علی اکبر بلند شد حضرت از اسب به زمین آمد، شروع کرد آرام آرام قدم زدن. قربانی خصوصی منه، من زیاد تحویلش نمیگیرم، در راه تو دادم. بدن علی اکبر رو گذاشت در بیابان، خدایا این قربانی رو از من قبول کن، مال شما. این جوانان بنی هاشم بودن که بدن علی اکبر رو به خیمه آوردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو محروم از لذت‌های معنوی نکن، لذت‌های واقعی دنیات رو هم برای ما کم نکن، ما رو شاکر نسبت به لذت‌های واقعی دنیا و لذت‌های معنوی قرار بده. خدای ما رو اسیر لذت‌های خیالی و موهوم قرار نده، ما رو حریص لذت‌های دنیا قرار نده. قدرت مدیریت، قدرت محدود کردن لذت‌های دنیا به ما عنایت بفرما. خدایا ظالمانی که به بشریت خیانت می‌کنند به هر نحوه، با بمباران کردن مظلومان، با تهاجم‌های فرهنگی و فاسد کردن دل‌ها، خدایا ریشه‌شون رو بکن. توفیق کمک کردن به مظلومان عالم به ما عنایت بفرما. توفیق نجات ابناء بشر از تحت ظلم و ستم به همه ما عنایت بفرما. همین الان مردم یمن رو پیروز بگردان. من یه خبری همین الان که داشتم می اومدم شنیدم از یمن، یعنی خواندم، چیزی که چندین سال بود، حتی قبل از این که یمن شلوغ بشه من به رفقا می گفتم تو روایت ها هست نزدیک ظهور دود غلیظی از منطقه عربستان به آسمان میره. دود غلیظ. من همیشه پیش خودم تو بعضی وقت تو منبرها هم میگفتم یا وشکی که این دود غلیظ نباید چیزی جز آتش گرفتن چاهای نفت باشه. یمن که شروع شد گفتم بیا این دود غلیظ، بچه‌های یمن چاره‌ای ندارن چاهای نفت رو بزنن. و الان من خبرش شنیدم که بعض از حلقه های چاهای نفت عربستان رو آتش زد، منفجر کرد. واقعا ممکنه اینها همونایی باشه که به ما گفتن؟ اگه باشه چی؟ نمیشه که اهل بیت بفرمان اونجا دود غلیظی خواهد رفت بعد دود غلیظ به آسمان بره و نه، ما که نگفتیم کدوم دود غلیظ. این یه جور به اشتباه انداختنه. اهل بیت که ما رو به اشتباه که نمیخوام بندازن که. این معقول نیست آدم اینجوری تحلیل کنه. نه از کجا معلومه این دود غلیظ همون دود غلیظ باشه؟ خب یه چاه نفت آتیش بگیره دیگه دود غلیظ داره دیگه. جنگل که اینقدر دود غلیظ نداره که. جنگل اونجا نیست اصلا. خاک کم که آتیش نمیگیره. حتما 10 تا تریلی بعدها میخوان مثلا تایر ببرن آتیش بزنن دیگه. بعضیا واقعا حالشون خوب نیست تو تحلیل کردن. هرچی تحلیل به نفع تأخیر ظهور باشه اونا به دلشون میچسبه، هرچی تحلیل به نفع تعجیل در فرج باشه به دلشون نمیچسبه. ما امیدوار میشیم، چرا نه امیدوار نشیم؟ خدایا اساء مردم یمن رو بر دشمنان پیروز بگردان. شعار نجات مکه تا حالا تو انقلاب ما نبوده. در روایت داره مردم یمن مکه رو برای حضرت آزاد میکنن. الان این شعار حرکت یمن. از کل پدیده جدیده. خدایا همین اساء مردم یمن رو بر دشمنانشون پیروز بگردان. ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان نبی مخصه های آخر.